بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فلسفه 150 سطر دوم. و منها ان العلم کالوجود یطلق تارتن علی الامر الحقیقی و تارتن علی المعنى الانتزاعی. خواستیم مقدماتی رو که در بحث علم واجب به ما ادا دخالت دارن ذکر کنیم. یکی از اون مقدمات رو که تقسیم موجود بود به موجود خارجی و ذهنی ذکر کرد، حالا میخوام مقدمه دوم رو وارد بشیم. در مقدمه دوم برای علم دو معنا ذکر میکنیم. البته تعبیری که من کردم تعبیر خوبی نیست، دو معنا نمیخوام ذکر کنیم، میخوام دو جور علم رو ذکر بکنیم که یکیش معناست یکی دیگهش امریش حقیقی و خارجی. وقتی ما به یه چیزی عالم میشیم، یه کیفیتی به نام علم در ما حادث میشه که حالا بعداً بیان میکنیم این کیف نیست، این یه نوع وجوده، ولی در ابتدا همون مبنایی که مشا دارن مطرح میکنیم چون راحت تر فهمیده میشه. مشا معتقدن که علم کیفه، ما معتقدیم که علم از سنخ وجوده. حالا عرض کردم طبق مبنای مشا من حرف میزنم که مطلب واضح بشه، بعد وارد مبنای صدر رو میشه. اون کیفی که برای ما حاصل میشه اون یه امر حقیقیه، یه معنا نیست، یه امر انتزاعی نیست، بلکه یک امر حقیقیه. بعد ما از این امر حقیقی یک معناری را انتزاع میکنیم به نام عالمیت، معنای نسبی که به تعبیری اضافی بهش میگیم، یعنی معنای اضافی. عالمیت یه معنای اضافیه در عینی که انتزاعی هم. بعد شروع میکنیم به مشتق کردن عالمون معلومون و امثال ذلک. این مشتقا از کدوم از این دوتایی مشتق میشه؟ از اون امر واقعی مشتق میشه یا از اون امر نسبی و اضافی و انتزاعی؟ مسلم از اون امر واقعی انتزاع مشتق نمیشه. شما مثلا فرض کنید که ضرب و ملاحظه کنید، ضرب یک اتفاقی است که در خارج میفته، حالا ازش دردی هم حاصل میشه و بعدم یه معنایی از این ضرب ما به دست میاریم. اون معنا رو به صورت ضربه یا ضربه ضاربون مضروبون صرف میکنیم و مشتق میکنیم. اشتقاق همیشه از معناست، اشتقاق از خارج نیست. شی خارجی رو ما مشتق نمیکنیم، معنایی که در ذهن آمده اونو منشأ قرار میدیم، ازش مشتقات میگیریم. در اینجا علم یک امر واقعی هست و یک امر انتزاعی. ما از اون امر واقعی که اون کیف متعلق به نفسمونه چیزی رو مشتق نمی کنیم. از اون امر انتزاعی و نسبی که معناست ما مشتقات رو میگیریم. این ابتدای حرفای صدر است در این قسمت. بعد ابتدای بحث گفت علم مثل وجود به دو قسم تقسیم میشه، تشبیه کرد علم و به وجود. این تشبیه نشون میده که مغایرت بین علم و وجود هست، اگرچه حکمشون برابر است ولی ذاتشون تغایر دارد. علم چیزیست، وجود چیزی دیگر، منتها هر دو حکمشون یکسانه، یعنی هر دو رو میشه تقسیم کرد به امر حقیقی و امر انتزاعی. شما میتونید یه وجود خارجی رو ملاحظه کنید میشه امر حقیقی، میتونید مفهوم وجود رو انتظار ملاحظه کنید، این میشه معنای انتظاری. پس برای وجودم دوتا قسم هست یا دوتا اطلاق هست. یکی این که وجود رو عبارت بگیرید از اون امر خارجی که ماهیت به توسط اون موجود میشود و ما قائل به اصالتش هستیم. دوم این که شما وجود رو عبارت بگیرید از اون امر انتزایی و از اون معنا و مفهوم. همونطور که وجود شما میتونید به این دو قسم تقسیم کنید، علم هم میتونید به این دو قسم و به این و برای علم هم میتونید این دو اطلاق رو قائل باشید. از این که تشبیه میکنیم علم رو به وجود، میفهمیم که علم چیزیست، وجود چیزی که تا اینجا صدر حکم مغایرت میکنه، ولی مغایر هایی که با هم شبیه هند. از این به بعد ترقی میکنیم، میگه نه، وجود با علم یکی. مثلا نمیخواد تشبیه کنی. وقتی وجود تقسیم میکنی، علم هم که سنخ وجوده خود به خود تقسیم میشه. لازم نیست که بگی علم شبیه وجود داره تقسیم میشه، بلکه علم از سنخ وجوده، اصلا کیف نیست. این بحث ها مرحوم سبزواری در قسمت های اول حکمت منظومه توضیح داده و ثابت شده که علم از سنخ وجوده. اون وجود ذهنی رو ملاحظه کنی، وجود ذهنی رو، ماهیتی آمده تو ذهن من و به وجود ذهن من موجود شده، به وجود نفس من موجود شده، یعنی همون وجودی که برای نفس منه اون رو موجود کرده. پس یه ماهیتی در ذهن من هست و این ماهیت وجود دارد. اون ماهیت رو میگه موجود ذهنی، وجود اون ماهیت رو میگه علم، وجود این ماهیت رو میگه علم. پس علم اصلا خود وجوده. ایشون تشریح میکنه این ماهیتی که به ذهن آمده، تشریحش میکنه، تجزیهش میکنه به ماهیت و وجود نفس، وجود ذهن، که این وجود ذهن این ماهیت رو موجود کرده. یعنی این ماهیت در خارج موجود نشده، آمده تو ذهن من، به وجود ذهن من موجوده. بهش میگیم وجود ذهنی. اون وقت این وجود ذهنی میشود علم، اون ماهیت میشود معلوم یا موجود ذهنی. پس با این بیان روشن شد که علم از سنخ وجوده و ما وقتی تجزیه میکنیم اون دریافتمون رو، اون بخش وجودش رو میگیم. خب بعد این مطلبی که ایشون میگه خودش متوجه هست که اگر به یه علم از سنخ وجوده، مخاطب سوال میکنه و اینطور میگه، میگه اگر علم از سنخ وجود باشه، هر جا وجود باشه علم هم باید باشه، چون شما این دوتا رو یکی گرفتید. پس هر جا وجود هست علم هست، در حالی که ما این چنین نمیبینیم. خیلی چیزا موجودن عالم نیستند. بله بعضی جاها وجودم هست، علمم هست، ولی در بسیاری از جاها وجود هست، علم نیست. مثلا در سنگ وجود هست، علم نیست. در درخت وجود هست، علم نیست. در بسیاری از همین موجودات، در عناصر بسیطه وجود هست، علم نیست. ایشون جواب میده اون وجودهایی که، اون موجودهایی که غیبت توشون شدیده، یعنی جزی از جزی دیگه غایبه، اینقدر ماده در اونجا متراکمه که تاریکه. اونجا وجود هست، علمم هست، منطقه از شدت تاریکی این علمش معلوم نیست. همه ی اشیا تسبیح میکنن خدا را، لکن لا تفقهون تسبیح هم، چون لا تفقهون علم هم. نمیدونید این عالم هست؟ اگه میدونستید میفهمید این تسبیح رو میکنه. چرا نمیدونیم عالم هست؟ چون در اونجا غیبت اجزا از هم دیگر و تاریکیش شدیده، علمش روشن نمیشه. وجودش تا حدی روشن میشه، علم روشن نمیشه. دوباره اینم سوال داره، چرا وجود روشن میشه علم روشن نمیشه؟ اینم بعدن مطرح میکنم، من وقتی رسیدم عرض میکنم. پس تا اینجا معلوم شد که چطوری صدرا داره وارد بحث میشه و به این بحثا میرسه. اول علم تشریح میکنه به وجود و میگه همونطور که وجود یک اطلاق بر امر حقیقی دارد و یک اطلاق بر معنا دارد، علم هم همین دو اطلاق دارد. بعد ترقی میکنه میگه نه، علم و وجود یکی هست. بعد این اشکال پیش میاد که اگر علم و وجود یکن، هر جا وجود هست باید علم باشه، در حالی که ما میبینیم در جاهای وجود هست و علم نیست. جواب میده نه، اونجاها شما ندیدید، ولی هر جا وجود باشه علم هم هست، شما علم رو نیافتید. بعد این سوال پیش میاد که چرا وجود رو میابیم علم رو نمیابیم، که این سوال رو بعدا مطرح میکنیم جواب میدیم انشاءالله. خب حالا صبر کنید، انشالله شاید انشالله صبر کنید توضیح داده بشه. اونجایی که ما بیان میکنیم چرا وجود مشاهده میشود و علم مشاهده نمیشود، هر دو هستند، چرا یکی مشاهده میشه یکی مشاهده نمیشه، اونجا این مطلب توضیح داده میشه. یعنی در سوالی که مطرح کردم و جوابشو ندادم، انشالله وقتی رسیدم اونجا عرض میکنم. این مقدار رو من بخونم از رو صفحه 150 این سطر دوم. و منها یعنی از جمله اصول و مقدماتی که دخالت دارند در فهم علم خداوند به ما ادا این است که علم کل وجود یطلق، العلم یطلق علا شیئین کما ان الوجود یطلق علا شیئین. عبارت اینطوره، لذا مسئله کار خوبی کرده که کل وجود تو خط تیره نوشتیم. العلم یطلق تارتن، این کل وجود به صورت یه امر معترضه، علم مثل وجود است، یعنی چی؟ یعنی علم یطلق همونطور که وجود یطلق. یطلق علی الامر الحقیقی که ما اسمش گوشیم کیف، بعدا هم بهش خواهیم گفت سنخ وجوده، کیف هم نیست، ولی فعلا اسمش گوشیم کیف، یه امر حقیقی که قائم به نفس ماست و معنا نیست، یه شیء ذهنی نیست که ما ازش مشتق بریزیم، بلکه یه امر خارجی و حقیقی است. و تارتن علا یعنی یطلق علا المعنى الانتزاعی نسبی المصدری یعنی عالمیت، که این معناست. بعد و هو الذی یشتق منه العالم و المعلوم و سایر تصاریفهی. هو یعنی این معنی انتزاعی، نه اون امر حقیقی، اون امر حقیقی منشأ انتزاع نیست، این معناست که منشأ انتزاع. در همه جا همینطوره، در هیچ شما از امر خارجی و واقعی چیزی انتزاع نمی کنید، از اون امر خارجی معنایی می گیرید، بعد از اون معنا اشتقاق رو درست می کنید. عرض کردم مثلا اون ضربی که در خارج واقع می شود منشأ اشتقاق نیست، شما از این ضرب معنایی می گیرید تو ذهنتون، بعد مشتقات از این معنا جدا می کنید و می ریزید. از العلم و ضربون من الوجود، این بیان دلیل برای تشبیه. چرا گفتی همانطور که وجود اطلاق می شود بر دو چیز، علم هم اطلاق می شود بر دو چیز؟ از العلم ضربون من الوجود، نگفت وجوده، گفت ضربون من الوجود، نوعی از وجوده. وجود نوری رو میگیم علم. اونجا که وجود نوریست، از این عبارت این دور برمیاد، اونجا که وجود نوریست علم هست، اونجا که وجود نوری نیست علم نیست. خب این الان روشن شد که برای همه جا علم وجود نداره. این ابتدایشون میگه اونجا که وجود شی نوریست علم دارد، مثل انسان که وجودش نوریه، یا حیوانات که وجودشون یه نور ضعیفی داره. اما اونجا که وجود نوری نیست، مثل وجود نبات و وجود جماد، اونجا علم نیست. توجه کنید در بعضی موجودات علم داره نفی میکنه، بعد ترقی میکنه میگه نه، هر جا وجود هست علم هست، اختصاص نداره به وجود نوری، بلکه همه وجودان نوری هند، منتها بعضی نورشون انقدر ضعیفی که دیده نمیشند. بله بله، ضربی از وجوده، ضرب من الوجود، یه نوع وجوده. وقتی میگه یه نوع وجوده یعنی نوع وجود چند نوع داره؟ یه نوعش اینه، نوعی از وجود من داشتم اینه، یعنی مرادف با وجود نیست، نوعی از وجوده، یعنی وجود وسیع تره، این یه نوعی از اونه. وجود اطلاق میشه بر نوری و غیر نوری، علم فقط وجود نوری. این اصلا کلمه زربان نشون میده. بله، وجود غیر نوری ابتدا تناقض نیست، مگر اینکه شما همه وجودان نوری بگیرید، وقت بگید وجود غیر نوری تناقض میشه. این هنوز ایشون وارد این بحث نشده. وجودا رو الان بعدن همشون نوری میگیره، عرض کردم، ولی الان وجود رو دو قسم میکنه، وجود نوری و وجود تاریک. وقت علم میشه وجود نوری یعنی زربان منال وجود. بعد که میگه علم ضربی از وجوده که این ضربون منال وجود، نشون میده که بین علم و وجود داره فرق میذاره، ترقی میکنه و میگه که نه، علم با وجود یکیه، ضربون منال وجود نیست بلکه خود وجوده. ولو سؤلت عن الحق، اگر حق رو بپرسیم، من گفتم وجود، من گفتم علم نوعی از وجوده ولی حق نگفتم. اگر حق رو بپرسی میگم که فل علم و بل وجود شیء واحد هم ترقی کرد و وجود علم و واحد نیست. لکن خب بعد سوال میکنیم، اگر وجود و علم یکیست، هر جا وجود هست باید علم باشه، در حالی که ما خیلی جاها وجود رو میبینیم علم رو نمیبینیم. جواب میده، جواب میده لکن الوجود اذا ضعفه، وجود وقتی ضعیف بشه، به حیثی که یتشابک مع العدم، به طوری که متشابه با عدم بشه، یعنی عدم در خلل، این وجود خلل و فرج داشته باشه، عدم تو خلل و فرجش وارد بشه. حالا من گفتم تراکم ماده، تراکم ماده با حرفشون یکیه، من اون ماده موجود در حساب کردم، گفتم متراکم باشه، فشرده باشه و جلوی ورود علمو بگیره. ایشون خود وجود ملاحظه کرد، به اون موجود کاری نداشت، گفت این وجودش وجود لرزانی باشه، یعنی وجود خالص نباشه، وجودی باشه که عدم توش دویده باشه، تشابک پیدا کرده باشه. تشابک یعنی با وجود شبکه شبکه تشکیل بده. مثلا فرض کنید که یه پنجره شما میسازید، یک میله های افقی میذارید، یه میله های عمودی میذارید، در پارچه بهش میگن تار و پود، در پنجره خب یه میله های افقی، یه میله های عمودی. فرض کنید یه میله از عدم باشه، یه میله از وجود باشه، این بشه تشابک وجود عدم. یا مثلا میله ها بشن وجود، اون حفره هایی که بین میله هاست بشه عدم. لکن الوجود اذا ضعفه، به طوری که متشابه که با عدم بشه و به عبارتی دیگر مصاحبت کند این وجود را نقائص و قصورات، چنانچه در اجسام وضعیه و عوارض مادی این اجسام داریم. اجسام وضعیه یعنی اجسامی که قابل اشاره حسی هستند، البته همه اجسام هم میتونند، این قید وضعیه قید احترازی نیست، قید توضیحیه، و مثل عوارض مادی این اجسام، جسم طبیعی هم قول میشه وزید. چرا؟ یعنی منظورتون این که صورت جسمیش، صورت جسمی هم به طبع جسم قابل اشاره حسیه و عوارض حل مادی. عوارض مادی هم روشنه، مثلا بدن ما یه عوارض مادی داره، به خاطر اینکه متعلق نفسه ممکنه عوارض غیر مادی هم پیدا کنیم. همین علم اگر ما کیف بگیریم بر بخشی از بدن ما ممکنه حلول کنه، مثلا اگه علم خیالی باشه، علم احساسی باشه، داره حلول میکنه در بخشی از بدن ما، این دیگه عوارض مادی نیست، اگرچه بعضی ممکنه اینم عوارض مادی بگیرن. علی حال عوارض مادی جسم همراه با عدم هست و وجود قوی نداره تا بتونه علمش رو ظاهر کنه، اگرچه علم دارد ولی علمش ظاهر نیست. لکن وجود اذا ضعف احتج و ذلک الوجود عدل مدارک و المشاعر، مخفی میشه، حجاب میگیرد این وجود از قوای ادراکی و قوای شعوری. قوای ادراکی و شعوری دیگه نمیتونن این چنین وجودی رو درک بکن، این چنین موجودی رو درک بکن. بعد این مطلب رو بیشتر توضیح میده. احتجب ذلک الوجود عن المشار مدارک و المشاعر، اذا ضعف الوجود احتجب ذلک الوجود، یعنی وجودی که عین علمه اون احتجاب پیدا میکنه، وجودی که عین علم احتجاب پیدا میکنه، ذلک الوجودی که با علم یکی شد اون احتجاب پیدا میکنه. البته بعداً هم بیان میکنیم که این شما میگید وجود علم عین همند، چطور میشه یک عین حجاب پیدا کنه یکی دیگه حجاب پیدا نکنه؟ اینم بعدا مطرح میشه. عرض کردم همون سوالی که مطرح کردم و گفتم بعدا جوابشو میدم. ایشون میخواد این مطلب رو توضیح بده که این وجود علمی بعض اشیا از ما مخفی میشه. چرا وجود علمی بعض اشیا از ما مخفی میشه؟ ایشون میفرماد که علت غیبت این وجود از ما، غیبت این وجود است از خودش. چون این شیء موجود اجزایش از هم غایبند، کلش هم از ما غایبه. وقتی حجاب در درون خودش هست، این حجاب باعث میشه که انسانی که در بیرون اوست او رو نتونه بیابه، او رو با حجاب ببینه نه بی حجاب. شما یک موجود عقلی رو تصور بکنید، یک موجود عقلی رو جز نداره، بسیطه، ولی برای شما جز فرض کنید، این جزش از اون جزش غایب نیست. همونطور که دو تا عقل مثل دو تا آینه مقابل همند، هرچی این داره به اون نشون میده، هرچی اون داره به این نشون میده، همچنین اجزا عقل هم همینطوره. البته عقل اجزا نداره، ولی اگه فرض کنید برای عقل دو جز بذارید، جزش رو مقابل جز دیگه بذارید، مثل دو تا آینه است که مقابل همند، عکسای این آینه تو اون آینه میفته و عکسای اون آینه تو این آینه، هیچ کدوم از این اجزا از هم غافل نیستن، هیچ کدوم از این اجزا از هم محجوب نیستن، هر دو در اختیار هم دیگرن، هر چی دارن به دیگری جلوه میدن. پس در مجردات که اجزا نیست، اگر اجزایی باشد جزی از جزی غایب نیست. اما در مادیات اینطور نیست. مادیات مثل سنگن، دو تا سنگو جلو هم بذارید، نه این به اون چیزی نشون میده نه اون به این چیزی نشون میده، مثل دو آینه زنگار گرفتن که ایشونشون دارایی خودشون به اون دیگری نشون نمیده. پس اشیاء مادی همه در حجابن، زیرا که جزئی از جزئی دیگه غایبه، جزئی نمیتونه داراییاشو به اون جزئی دیگه ارسال کنه و نمیتونه از دارایی اون یکی دیگه آگاه بشه، برخلاف مجرد. پس خود موجود مادی حجاب دارد، وقتی لابلاش حجابه، خب دیگه رویش هم دارای حجاب میشه و منی که باش برخورد میکنم با یک موجود با حجاب برخورد میکنم، درست نمیتونم ببینمش و از علمش نمیتونم آگاه بشم. و کمه تجب هذه الاجسام و عوارضها بعضها عن بعض، همونطور که این اجسام از هم غایبند، بلکه اجزای هر جسمی از اون جزء دیگرش غایبه، نه فقط این جسم از اون جسم دیگه غایبه، بلکه در یک جسم هم بعض جزئی از بعض جزء دیگه غایبه. کمه تجب هذه الاجسام و عوارضها بعضها عن بعض، یعنی بعض الاجسام عن بعض، یا بعض اجزای اجسام از بعضی، از این خودش بعدا میگه بقا و کل جزء منها ان صاحبهی هم اجسام از هم قایبند، هم هر جزی از این اجسام ان صاحبهی از جزء همراه خودش از جزء دیگرش قایب است. فکذالک بعد تحلیل میره غیبت برای چی، چرا این اجزا از هم قایبند، چرا اون اجسام از هم قایبند. از لیس لها وجود جمعی ولا صورتون حضوریتون فی نفسها، برایشون یه وجود جمعی حاصل نیست، وجود جمعی در مجرداته، بلی وجود در مادیات پخشه. صورت حضوری صورتی هم ندارن که فی نفسها حضوری باشه، برایشون این قید فی نفسها رو قید حضوری گرفتم اشتباه بود، قید نفس بگیری. ولا فی نفسها، براشون فی نفسها صورت حضوریه نیست. بعد از اینکه من صورتی رو از اونها انتظام میکنم یا صورتی رو به بزان صورت اونها انشا میکنم، صورت حضوری براشون درست میشه. ولی فی نفسها یعنی باقت نظر از انتظام من و باقت نظر از انشای من صورت حضوری ندارند، اون صورت حال در ماده دارن که صورت غایبه نه صورت حضوری. بله بعد از این که من انتزاع میکنم به مبنای مشا یا انشا میکنم به مبنای صدرا، اون صورت انتزاع شده یا صورت انشا شده میشه صورت حضوری. پس فی نفسها صورت حضوری ندارن، ولی بعد از انتزاع یا بعد از انشا صورت حضوری پیدا میکنند. ولا صورتون حضوریتون فی نفسها، یعنی لیس لها صورتون حضوریتون فی نفسها. فکذلک کما احتجب این اجسام از خودشون، فکذلک احتجب و قابت ان غیر خودشون. غیر خودشون چیست؟ من القوا الادراکی، از قوای ادراکی ما هم مخفی هن. چون از خودشون مخفی هن، از ما مخفی هن. خفا وقتی باشه دیگه برای همه هست، اگر خودشون از خودشون مخفی باشن به طریق اون منی که بیرون از اونها هستم از اونها مخفی هم و اونها برای من مخفی هم. ندارن دیگه علم به خودشون، ندارن خودشون علم به خودشون ندارن. وقتی که خودشون از خودشون مخفی باشه، خودش که با خودشه از خودش مخفی باشه، منی که بیرون از خودش هستم به طریق اون ازش مخفی هم و اونم از من مخفی هم. بله یعنی
چون که اینا به خودشون از یه غیر نمی‌تونه بشه غیر پیدا کنه، قابلیت معلوم شدن ندارن هر کجا.
بله درست.
پس چون قابل معلوم شدن ندارن، پس اون قاعده کلی است دیگه. خداوند هم علم نداره و اجسام دارن.
حالا خداوند علم نداره و اجسام به خاطر اینکه اجسام حجاب داره. حالا خدا چگونه علم به اجسام داره؟ ما میدونیم خدا علم به اجسام داره، چگونه علم داره؟ ما به اجسام علم داریم، اما چگونه؟ از طریق صورت. خداوند از طریق صورت علم داره بنابر نظر مشا، از طریق علم به حقیقت این اشیا علم دارد به این اشیا بنابر نظر صدر. بله اون که قایبه قایبه دیگه. بله نه اصلا خود این جسم قابلیت مدرک شدن رو نداره. اگر قابلیت مدرک شدن رو نداشته باشه برای هیچی قابلیت نداره. بنابراین خدا به اینها عالم است از طریق صبر بنابر نظر مشا، از طریق اینکه علم به حقیقت اونها داره بنابر نظر صدر. وقت در مراتب نازله بحث دیگریست، اینا رو بعدا باید بحث کنیم. خداوند در مراتب نازله به اینها علم داره، به بیان مختصر من عرض میکنم که در اون مراتب نازله وجود این مادیات علم خداست، یعنی همین وجود بدن من علم خداست. و به لذا اگر بدن من تغییر کرد میگن علم خدا تغییر کرده، نه اون علم ذاتیش، علم در مرتبه فعلش، علم پایین ترین مرتبهش اونا تغییر شده، حادث زائل اشکالی نداره. این حال انشالله بعدن بس میشه. ما برای خدا مراتب علم قائل میشیم. وقتی در مرتبه عالی خداوند به حقیقت این اشیاء عالم است بنابر نظر صدرا، یا به صور مرتسم این اشیاء عالم است بنابر نظر مشال، در مرتبه نازل خود اینا میشن علم. این انشالله باید بعدن بحث بشه. یعنی الان این حرفای ما اشکالی به وجود نمیاره، علم خدا را محدود نمی کنه. علم خدا وسیعه، در مرتبه قضا علم عقلی داره، در مرتبه قدر علم به جزئیات داره، در مرتبه پایینتر علم مادیات داره. چگونه این علم هست بعدن باید بیان بشه، همش هم انشالله روشن بشه. بالاخره میخوام بگیم این موجود مادی غیبت توش هست، غیبت با علم جمع نمیشه، پس باید یه کارش کرد تا معلوم بشه. چی کارش بکنیم؟ صورت میگیریم ازش یا حقیقتش رو مشاهده میکنیم اگه بتونیم. علم حصولی به از طریق صورت بله میتونیم داشته باشیم. در واقع صورت معلوم ماست. اونجا که من صورت رو از این انتزاع میکنم یا انشاء میکنم و به اون صورت عالم میشم، معلومه به ذات من، یعنی معلومه واقعی من این صورت است. و این صورت چون حکایت از اون جسم میکنم، اون جسم پیش من معلوم میشه، اون تا معلومه بالعرض و بالواسطه. فکذلک احتجبت و قابت عن غیرها، یعنی از غیر خودش، من القبل ادراکی. البته اون مطلب این که شما اشاره کردید که در اینجا قبای ادراکیه میگه و برای خدا قبای ادراکیه وجود نداره، این مطلب درستیه. خدا قبای ادراکیه نداره، قبای ادراکیه نداره، ولی مدرک هست. حالا چگونه مدرک هست که دامو باید بعدم بحثش بیاد. خدا بصیر هم هست. خب این بصیر بودنش هم باید بحث بشه که چگونه این شعر داره میبینه، آیا صورتش رو میبینه یا خودش رو. به علم حضوری معلومه یا به وسیله صورت معلومه؟ البته انتظارم نداشته باشید که در مباحث آینده ما اون چه واقع است روشن بشه. ما در حد توانای خودمون حرف میزنیم. خدا چگونه عالم است ما با ذهن ضعیف خودمون داریم بیان میکنیم که چگونه عالم است. ممکنه نحوه علم او طوری باشه که خیلی با بیان ما فاصله داشته باشه. ما در حد توانای خودمون بیان میکنیم مطالبی که در آینده گفته میشه، در حد تواناییه، نه این که بخوام پرده از واقع برداریم. شاید حالا این حرفای ما مطابق واقع باشه. البته این داره من دارم عزم کنم و خود آقایونی که این کتاب رو میشنم میگن مطابق واقع هست. بله؟ از حضور و شیئن اند شیئن متفرون علی حضوری فی نفسه. اگر چیزی بخواد چیزی دیگه حاضر باشه، باید پیش خودش لااقل حاضر باشه تا بعدم بتونه پیش من حاضر باشه. اگر لابلایش را حجاب گرفته، خب این حجابی که لابلاشه روی ظاهرش هم افتاده، من نمیتونم درست ببینمش. فلیس لهذه الاجسام و احوالها وجود علمیه، این اجسام وضعیه و احوالشون، اونم احوال مادیشون، عوارض مادیشون وجود علمی ندارن. من نه به خود اینها عالم میشم نه به اون احوال مادیشون عالم میشم. ولهذا به خاطر همین که اینها غیبت دارن پیش ما معلوم نمیشوند، اندقوای ادراکی نمیان، لا یطلق علیها اسم العلم و المعلوم. علیها یعنی بر این اجسام و بر این احوال اسم علم گفته نمیشه، اسم معلوم هم گفته نمیشه، به صورتشون گفته میشه، معلوم نه به خودشون. ولال موضوعاتها اسم العالم، به خودشون علم گفته نمیشه، معلوم هم گفته نمیشه، به موضوعشون هم عالم گفته نمیشه. الان ملاحظه کنید صورت علمیه وقتی میاد تو نفس من، اون صورت علمیه میشه معلوم. این نفس من که موضوع این صورت علمی قرار گرفته، صورت علمی رو فرض کن کیف، نفس من میشه موضوع و معروض این کیف، که این کیف حلول میکنه تو نفس من. پس که اون علم که کیفه میشه عرض، نفس من میشه معروض، یعنی موضوع این عرض. در مورد سنگ، در مورد سنگ اون صورت نوعیه سنگ و صورت جسمی سنگ که میخواد معلوم به من واقع بشه، اون میشه معلوم اگر علمی در کار بود. موضوع که اون ماده ایست که این صورت رو در خودش گرفته، یا مثلا فرض کنید که حالتی از حالات جسم بشه معلوم، خود اون جسم میشه موضوع این علم، میشه موضوع این صورت. اون موضوع رو نمیگیم عالم. شما وقتی صورتی در نفس ما حلول میکنه، به موضوعی که عبارت از نفس میگید عالم، به خود اون صورته میگید معلوم. اما اگر حالتی بر این جسم وارد شد، به اون حالت نمیگید معلوم، نمیگید علم، به موضوعش که اون سنگه نمیگید عالم. روشن مطلب دیگه؟ خواستم موضوع رو توضیح بدن. اونجا که صورتی می آید حلول می کند، خود صورت میشه عرض، اون محل میشه موضوع. اگر صورت علمیه باشد و موضوعش نفس باشد، به صورت علمی میگیم علم، گاهی هم میگیم معلوم، به اون نفسی که موضوع این صورت علمی است میگیم عالم. در مورد سنگ شما این کارو نمی کنید، به اون صورتی که در این جسم حلول کرده یا به اون عارضی که بر این جسم وارد شده شما علم نمیگید، معلوم نمیگید، به خود این جسم هم که حامل این صورته و موضوع این صورت عالم نمیشید. پس لحاظا لا یطلق علیها، بر خود این اجسام و احوالشون اسم علم و معلوم، ولا یعنی ولا یطلق لموضوعات این احوال یا اون صورت اسم عالم، مع انه یطلق علیها اسم الوجود، اسم وجود برشون اطلاق میشه. اینجا جای اون سؤاله که دوباره سؤال رو مطرح کنیم، چرا وجود درک میشود؟ وجود این سنگ ولی علمش درک نمیشود، در حالی که وجود علم یکیه به نظر شما. و چرا اسم وجود اطلاق میشود اسم علم اطلاق نمیشود؟ دوتا سؤال شد. یکی این که چرا ما وجودش رو درک میکنیم، عالم بودنش رو درک نمیکنیم. یکی این که چرا اسم وجود بر این سنگ اطلاق میشه، بهش موجودون میگیم، ولی اسم علم اطلاق نمیشه، بهش عالمون نمیگیم. حالا شاید این دوتا سوال رو به یه سوال برگردیم. علی حال این سوال مطرحه. جواب اینه که وجود سعش بیشتر از علمه. شما وقتی وجودی رو مقید میکنید علم میشه. علم از دایره وجود بیرون نیست، ولی وجود مطلق هم نیست، وجود مقیده، وجود کشف، وجود کاشف، وجود مکشوف، وجود نوری. مثلا در قدرت هم همینطور، شما قدرت رو از سنخ وجود میدونید، ولی وجود فعال نه وجود منفعل. هر کدوم از این اوصاف وجود مقیدن، وجود مقید به قیدن، مثل خود وجود وسیع نیستن. خود وجود چون توسعه داره در همه جا دیده میشه، اما این قیدش چون مخفی میشه در همه جا روشن نیست. پس علت این که وجود مکشوف است ولی علم و امثال علم مکشوف نیست، علتش همینه که اون مطلقه، این مقیده. و ممکن است مطلق معلوم باشد، مقید معلوم نباشد. در حقیقت هم. چرا حقیقت هم همینه؟ وجود نوریه دیگه. وقتی میگیم وجود نوری، قید مال بیرونه، نه فقط من در ذهن خودم قید بزنم، در بیرونم اون قید داره. یعنی وجود سنگ اون وجود نوری نیست، نظام علمش روشن نیست، ولی وجود هست. من وجودشو میبینم، نوری بودنشو نمیبینم، نورش خیلی ضعیفه. در اون موجود بالاتر که معلوم من میشه، وجودشو میبینم، نوری بودنشم میبینم، چون نورش خود قوی تره. لأن اسم الوجود اعم متناوبن للاشیاء من اسم العلم، من متمم افعال تفضیل، متمم اهمه. اسم وجود از اسم علم تناولش للاشیاء بیشتر است، وسیع‌تره و بیشتر اشیاء رو شامل میشه. اونجایی که علم به ظاهر نمیاد، وجود داره میاد، چون تناولش بیشتره. چرا تناولش بیشتره؟ چون عرض کردم مطلقه و اما علم مقید. حالا اسم وجود هست، خود وجود نیست؟ خود نمیشه که اسم وجود باشه خود وجود نمیشه. و مثل اسم العلم و غیر علم من صفات الکمال، کل قدرت و الارادت و العشق و نظر. و این کانت کلها من احوال الوجود، همه اینا از احوال وجودن، یعنی علم و قدرت و اراده و امثال ذلک همه از احوال وجودن، یا به تعبیری دیگه از احوال موجود به محاب موجودن، موجود به محاب موجودن یعنی وجود. با وجود این که همشون از احوال وجودن، اما وجود تناولش للاشیا بیشتر است و علم تناولش للاشیا کمتره. چرا اون تناولش بیشتره؟ چون مطلقه. چرا این تناولش کمتره؟ چون مقیده. خودش هم میگه و ذالک، یعنی سعه وجود و زیغ علم، به خاطر این است که در مفهوم هر یک از این اوصاف زیاده ایست اضافه بر مفهوم وجود. اون زیاده گاهی روشن نمیشه. مثلا علم عبارت است از وجود شیء لشیء آخر مستقل للوجود. این مستقل للوجود رو صفت گرفته برای شیء آخر. شیئی برای یک مستقل للوجودی موجود است. اینو برای توضیحش توجه کنید. صورت علمی پیش من حاضر میشه، من این صورت علمی رو درک میکنم چون من مجردم. صورت علمی که حاضر شده پیش من درکش میکنم. تعقل عبارت از حضور مجرد اندر مجرد. الان صورت عقلیه که مجرد است اندر نفس من که مجرد است حاضر شده، حضور مجرد لمجرد اتفاق افتاده و ادراک حاصل شده. خب حالا ما یه شعی رو میاریم پیش صورت علمیه، صورت علمی مجرده، یه شعی مجرد رو میاریم پیش صورت علمیه. صورت علمی میتونه شعی مجرد درک کنه؟ نه. من نفس من میتونه صورت علمیه یا مجرد رو درک کنه، ولی خود اون صورت علمیه با این که مجرده، اگر چیزی مجردی پیشش حاضر بشه درک نمی کنه. چرا درک نمی کنیم؟ چون صورت علمی مستقل نیست، متکی به نفس منه. نفس من مستقله، لذا اگر یک مجردی پیشش حاضر شد درکش میکنه. صورت علمی مجرد هست اما مستقل نیست، لذا اگر چیزی پیشش حاضر شد این صورت علمی اون چیزو درک نمی کنه. پس در ادراک شرط میشود که مدرک مستقل باشد. تجرد مدرک به تنهایی کافی نیست، باید هم تجرد باشد هم استقلال باشد. پس اینطور میشه حضور و مجردن اند مجردن قائمن به ذاته. علم رو تعریف نمی کنیم، تعقل رو تعریف نمی کنیم به حضور و مجردن لمجردن، بلکه میگیم حضور و مجردن اند مجردن قائمن به نفسه. این قید قائمن به نفسه هم میاریم. حالا ایشون هم داره علم رو تعریف میکنه. علم عبارت هست از وجود شیء، یعنی مجردی، لشه آخری، یعنی مجرد آخری که اون مجرد آخر مستقل الوجود باشه، یعنی قائم به نفسه باشه، متکی نباشه وجودش به غیر. مثل صورت علمی نیست، نباشد که متکیست به نفس. اون صورت علمی چون متکیست نمیتونه شیء رو درک بکنه، اما نفس من چون متکی نیست مستقل شیء رو درک میکنه. این عبارت تعریف علم بود. لا که وجود صبره و اعراضه للحیولا، نه اینکه مثل وجود صورت و اعراض برای حیولا باشه که اونام در حیولا حلول میکنن، برای حیولا حاصلن، اما حیولا مستقل الوجود نیست. چون مستقل الوجود نیست نمیتونه این صورت هایی که درش حلول کردن یا این احوالی که برش عارض شدن درک بکنه. باید این شیء مدرک مستقل الوجود باشه و هیولا مستقل الوجود نیست، پس آنچه پیشش حاضر میشه درک نمی کنه. این بحث همون شد. تأکید میکنه این بحث رو. چگونه میشود وجود همان علم و علم همان وجود باشد؟ ما الان یه فرقی گذاشتیم، وجود رو وسیع کردیم چون مطلق گرفتیم، علم رو ضیق کردیم چون مقید گرفتیم. ولی ممکنه کسی فکر کنه که هر دو با هم یکسانند و هر دو عین همند. ایشون میگه اگر اینطور باشه همه اشیا موجودند، موجودند پس علمند، بنابراین همه موجودات باید پیش من معلوم باشند و همه موجودات باید عالم باشند. حالا عالم بودنشون چی؟ اگر من علم به وجودشون پیدا کردم، باید علم به عالمیتشون هم پیدا کنم، در حال که نمیشه، اینجور نیست. پس معلوم میشه وجود علم عین هم نیستن. بله علم از سنخ وجود هست، ولی اینطور نیست که خود وجود باشه. ولی اگه خود وجود بود، هر جا که وجود حاصل بود باید علم هم حاصل بود، در حالی که ما خیلی جاها وجود رو میبینیم علم رو نمیشه. این کیفه داره تأکید میکنه مطلب رو، یعنی داره تفاوت بین وجود علم رو تأیید میکنه که علم با وجود یکی نیست، اگرچه علم از سنخ وجوده ولی همون وجود نیست. ولی اگر همون وجود بود، هر جا وجود حاصل بود باید علم حاصل میشود. کیفه، کیفه یعنی چگونه علم همون وجود باشد بدون اندک تفاوتی، در حالی که اگر شیء علم و معلوم باشد به خاطر موجود فی ذاته بودن. اگر شیء رو بگیم عالم است و معلوم به خاطر اینکه موجود است، یعنی اگر وجود شیء رو با وجود علم یکی بگیریم، لکان کل موجود فی ذاته لکان معلوم لکل احد، هر موجود فی ذاته معلوم همه میشه. توجه میکنید دیگه که اگر وجود با علم یکی باشه، این مقدم لازم میاد که همه اشخاصی که به این وجود عالمند به عالم بودن این وجود هم عالم باشن. این تالی، لکن تالی که لازم است باطل است، فل مقدم هم که ملزوم است باطل. خودشون میگه و فساد و لازم یوجب و فساد الملزوم. وقتی تالی که لازم است باطل است، پس مقدم هم که ملزوم است باطل است. یعنی ما از بطلان تالی به بطلان مقدم میرسیم. فهمیدیم که این چنین نیست که کل احدی که به وجود شیء معتقد شد به عالم بودن اون شیء هم معتقد بشه. اینو فهمیدیم. اگر اینو فهمیدیم، میفهمیم که پس وجود عین علم و علم عین وجود نیست، بلکه اندک تفاوتی بینشون هست و اینه که وجود مطلق است، علم مقید است، و این چنین نیست که هر جا که وجود حاصل باشد علم حاصل باشد، یا هر جا وجود فهمیده شود علم هم فهمیده شود. و این که من گفتم هر جا وجود حاصل باشد علم هم حاصل باشد، نه، این درست نبود. هر جا وجود حاصل باشد علم هم حاصله، ولی هر جا وجود فهمیده می شود لازم نیست که علم هم فهمیده بشه، چون علم یک قید اضافه ای دارد، اون قید اضافه ممکنه مخفی بماند. پس وجود روشن میشه، اما چون اون قید روشن نشده علم روشن نمیشه. این مطلب تمام شد، انشاءالله منهای بعدم در جلسه آینده می خواهم.